کسی صدا نمیرسه. رسیدیم به این قسمتی که فرمود و اند ذالکه نقرأ الآیات من نسخة الاصل و من عنده علم الكتاب. فرمود در این هنگام قرائت میکنیم قرآن و آیات و قرآن را از روی نسخه اصل، که میفرماد و من عنده علم الكتاب، و آن کسی که در نزد اوست علم کتاب. اشاره داره به چی؟ علم کتاب یعنی چی؟ یعنی علم اون کتاب حقیقی که اصل قرآنه، علم داره به اون. و این یه مطلبی بسیار بلند، خیلی مطلب بلندیه که جناب محی الدین ابن عربی در کتاب فتوحات و در بعضی از کتب دیگرشون هم آوردن. یک بحثی رو تحت انبیاء الاولیا، انبیاء الاولیا، اینها اولیایی هستند، به مرتبه ای میرسند که دین را نه از ظاهر احادیث و آیات و اقوال مجتهدین و اینها بخوان تلقی کنن، بلکه دین رو از منبع اصلی خود دین میگیرن. دین رو از منبع اصلی خود دین میگیرن، یعنی به بنابه تبعیت و پیروی از رسول الله به اون سرچشمه وحی راه پیدا میکنن. که این مطلب هم سلام علیکم در روایات ما آمده. مثلا در حدیث رسول اکرم هست که المؤمن اخذ دینه عن الله، مؤمن کسی که دینش رو از خدا میگیره، دینش رو از خدا میگیره. و یا امام صادق علیه السلام میفرماد که فقیه کسی است که از خداوند استفتا کند به صفاء سره، یعنی با صفای سر خودش از خداوند فتوا بگیره که اینجا چه باید کرد. چون دین چیزی نیست که ما با قیاس بخوایم اونو به دست بیاریم، همونجوری که اهل تسنن انجام میدن که دین رو یه چیزشو بگیم خب چون اینجای دین اینجوریه بس اون قسمتش هم اینجوری باید باشه. اینجوری نیست دین. مثلا امام صادق میفرماد زن در عادت ماهانه خودش نه نماز میخونه نه روزه میگیره، اما نمازهایی که نمیخونه در اون ایام به گردنش نیست، نمازهایی که نمیخونه به گردنش نیست، اما روزه هایی رو که نمیگیره باید بعدن قضاشو به جا بیاره. در حالی که اگه دین به قیاس بود میگفتیم خب همون جوری که نمازش نمیخونه قضا نداره، پس روزش هم نباید قضا داشته باشه. در حالی که به این صورت نیست. پس دین رو نمیشه قیاس کرد، که یکی از به اصطلاح منابع اهل تسنن قیاسه که باطل از نظر فقه شیعه. حالا انسان مؤمن ولی به جایی میرسه که از باطن عالم شریعت و دین رو دریافت میکنه. بعد جناب ابن عربی میفرماد مثلا حضرت خضر شریعت و دین رو از کی آموخته؟ خب الان در طبق شریعت پیامبر ما داره تکلیف انجام میده ایشون. خب این تکالیف رو از کی آموخته؟ از هیچ کس. از باطن عالم دریافت میکنه، از باطن عالم. همون جوری که امامان ما این نبود که در نزد کسی درس بخوانند یا حتی در نزد پدرشون که امام بوده درس بخوانند. امام جواد 6-7 سالگی به امامت رسیده، شاید 4-5 ساله بوده که امام هشتم اومده به خراسان و تمام دین رو از کی آموخته؟ از هیچ کس. از باطن عالم دریافت میکنه، از حقیقت، حقیقت عالم میگیره صورت دین رو. اینها کسانی هستن که جناب ابن عربی سلام علیکم از اینها به انبیاء الاولیا نام میبره، کسانی هستن که احکام دین رو از باطن عالم دریافت میکنن. و داره که جناب بایزید بسطامی با یک فقیه و محدثی صحبت میکرد، گفت تو علمتو از کی فرا گرفته ای؟ گفت من از پدرم که مثلا محدث و فقیه بزرگی بوده. گفت خب او از کی فرا گرفته؟ گفت او هم احادیث و روایات رو از استادش مثلا فلانی که از دنیا رفته، پدرم هم از دنیا رفته. گفت خب او، گفت او هم از استادش، او هم از استادش تا برسه به رسول الله. بایزید گفت تو داری از مردهی نقل میکنی که او از مردگان نقل میکنه، از مردهی از مردگان دیگه داره نقل میکنه. اما من حدثنی قلبی عن ربی، اما من قلبم داره از پروردگارم برام حدیث میکنه. اون کسی که متصل بشه به باطن عالم، وصل بشه به باطن عالم، از اونجا میتونه فیض رو دریافت کنه. یعنی اینها هست. البته نه اینکه هر کسی ادعا کنه که من رسیدم و من از باطن عالم میگیرم و اینها بخوایم صحه بذاریم رو حرفش، این نیست ها. بس در اینه که انسان به اینجا میرسه، به این مرتبه. که اینجا فرمود و اندزال که نقر الایات من نسخت الاصل، در اینجاست که میتونیم آیات رو از نسخه اصل قرائت کنیم، قرآن رو از نسخه اصل قرائت کنیم. چه حالا اونجا دیگه احکامش هم متفاوت میشه. در اون مرتبه مثلا امیرالمومنین روایت داره پاشو از تو این رکاب میخواست بذاره تو اون رکاب، یک بار ختم قرآن میکرد. این ختم قرآن انسان به حسب ظاهر هزارم که بخواد تند بخونه، نصف روز بیشتر طول میکشه قرائت قرآن. این قرائت از روی همون نسخه اصله که از روی نسخه اصل قرائت میکنه، قرآن رو دریافت میکنه از باطن عالم. مثلا مگه همون کربلایی کاظم نبود که گفتیم بی سواد بود و تمام قرآن رو یه بار بهش دادن؟ حالا اون در یه مرتبه پایینه، در مراتب عالیتر بالاتر که قرآن رو از اون کتاب مکنون دریافت کنه. چون گفتیم قرآن در هر عالمی صورتی داره، حقیقتی داره. اینم که به باطن عالم، به باطن قرآن رسیده، به چه مرحله ای از باطن قرآن دست پیدا کرده، این هم مهمه. به چه مرحله ای از باطن قرآن دست پیدا کرده. خلاصه در ورای این علم حصولی، این علم ظاهری سلام، علوم شهودی هست، علومی یقینی، ایقانی. خب فرمود ایها الرجل ان القرآن انزل الى الخلق، انزل الى الخلق ما آلاف حجاب. قرآن هزاران حجاب خورده تا به دست مردم رسیده. هزاران حجاب خورده از اون مرتبه اصلی خودش تا به این جایی رسیده که ما بتونیم بخونیم و یه چیزی بفهمیم. لعجل تفهیم ضعفاء العقول خفافیش الابصار، برای اینکه بفهمن کسانی که دارای عقول ضعیفه هستند و خفاش چشمانن، کور چشمن، نمیتونن حقیقت رو ببینن. بعد میفرماد فلو اورز با بسم الله مع عظمت هلتی کانت له و نزل الى العرش لذاب العرش و از محله. میفرماد اگر با بسم الله با اون عظمتی که دارد بر عرش نزول کند، لذاب العرش، هر آینه عرش ذوب می شود و مزمحل و نابود می گردد. حالا می دونیم همه آسمان آب و زمین ها و اینا همه در روایت داریم در عرشه. این با بسم الله چیه که میگه اگه نزول کنه به عرش، عرش مزمحل میشه؟ این چه عظمتی داره؟ بعد حالا این عظمت رو نگاه کن، آمده در اینجا به چه صورت در آمده و چه نمودی از اون بوده این قرآنی که به دست ماست و ما چی میفهمیم ازش. و فی قولهی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. آیه قرآن سوره حشر. و اگر نازل کنیم ما این قرآن را بر کوهی، هر آینه میبینی که خاشع میشود و متصدع می شود. متصدع یعنی شکاف می خورد، می شکافد. من خشیت الله، از خشیت خداوند. اشارتون الی هذا المعنا، اشاره به همین معناست که اگر با بسم الله به عرش نزول کنه عرش ذوب میشه. چون جبل که میگه، کدوم جبل رو میگه؟ کدوم کوه رو میگه؟ ها، ما فقط کوههایی رو دیدیم که رو کره زمینه، ما فقط کوههایی رو کره زمین رو دیدیم و فکر میکنیم قرآن فقط همینا رو میگه، در حالی که معلوم نیست اونی که ما فقط میبینیم فقط اون باشه. و این هم جوری گفته شده که ما یه چیزی بفهمیم، ما یه چیزی متوجه بشیم. رحم الله عبدن. حالا تازه خود اینجا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، قبلا گفتیم جبل تعبیرش چیه؟ مؤمن. یکی از تعابیر کوه مؤمنه که در روایت میفرماد المؤمن کل جبل راسخ، مؤمن به مانند کوه استوار است. یا در روایت دیگه میفرماید الجبال شیعتنا، مراد از جبال شیعیان ما هستند. که حالا اون جایی که جبل میخونید شما در بعضی از آیات که والجبال اوتادا، کوها میخای زمین هستند، یعنی شیعیان ما هستند که باعث استحکام زمین هستند، کوهای زمین شیعیان ما هستن. یا اون جایی که میفرماد که فتجلا ربه للجبل، پس تجلی کرد پروردگار موسی در کوه، مراد از تعویلش میشه چی؟ مؤمن. که در روایت هم داره که نور یکی از شیعیان امیرالمؤمنین بود که متجلی شد برای حضرت موسی. اینجا هم می‌فرماد که اگر این قرآن رو بر مؤمنی نازل کنیم میبینی که میشه کافد از هم، از هم گسیخته. مؤمن که خیلی بالاتر از کوهه، یک جان مؤمن که خیلی عظیمتر از کوهه، که اگر بر مؤمنی نازل شود متلاشی میشود از خشیت الهی. که یه بار عرض کردیم یه عزیزی میفرمود که من در این کلام حضرت آقا خیلی منو گرفته بود، که آقا جان میفرماد چه جانی داشت رسول الله که گرفت این حقایق رو، چه جانی داشت، چه قلبی داشت. گفت پیش خودم فکر میکردم خب اگه به ما هم نازل میشد خب ما هم میتونستیم بگیریم، ما مثلا یه همچین چیزای افکاری تو ذهنم میامد. سلام. بعد میگه یک بار که در حین ذکر بودم یک کشفی بهم دست داد، فرشتگانی رو دیدم در آسمان که به من گفتن یه عبارتی، حالا من یاد فراموش کردم، که مثلا آماده باش که اینها بر تو نازل بشن. میگه تا خواستن نزدیک بشن از اون مرتبه به من از هوش رفتم، تا صبح که بلند شدم از جام، که طاقت نداره انسان که بخواد این حقایق حتی نزدیکش بشن، تا جه برسی که بخواد به قلبش نزول کنن. حالا رسول الله چه جانی داره، چه بنیه‌ای داره که این قرآن به این عظمت رو به یک بار دریافت میکنه. رحم الله عبد القال کاشفا لهذا المعنى كل حرف في اللغ اعظم من جبل قاف. میگه خدا رحمت کنه اون بنده ای رو که در این معنا گفته، که هر حرفی یعنی از حروف قرآن در لوح اعظم از جبل قاف است، بزرگتر از کوه قافه. و هذا اللوح هو اللوح المحفوظ، مراد از این لوح لوح محفوظه. و فی قوله تعالی انه لقرآن کریم فی لوح محفوظ، یکی از مراتب قرآن در لوح محفوظ، یکی از مراتبش اونم چیه؟ قرآن کریمه. چون میدونید اسامی قرآن هر کدام به یکی از مراتب قرآن اشاره دارن، این نیست که 100 تا اسم باشه برای همین، هر کدوم از اینا مال یک مرتبه است. حالا و هذا القاف هو رمزون الى ما فی قوله قاف والقرآن المجید، که این جبل قاف اشاره داره به این حرف قرآن که قاف والقرآن المجید. فإن القرآن و این کان حقیقت واحده، قرآن اگرچه یه حقیقت واحد است، الا ان لها مراتب کثیره فی النزول، میفرماد ولی مراتب کثیره داره، مراتب مختلفه داره در نزولش، و اسامیه به حسبه ها مختلفه، و به حسب هر کدوم از این مراتب نزول اسم خاص خودشو داره. ففی کل عالم و نشأته یسمى باسم مناسب لمقام الخاص، و در هر عالم و نشئه ای از نشئات نامیده می شود به اسمی مناسب اون مقام خاص. و منزله المعین، به اون مقام خاص و منزل معین. همچنان که کما ان الانسان الکامل حقیقت واحده، همون جوری که انسان کامل یه حقیقت واحده است، و له اطوار و مقامات و درجات کثیره. ولی اطوار و مقامات و درجات مختلفه داره. فسعود اونجا قرآن رو در نزول گفت، انسان رو در چی میگه؟ در صعود. این قیود اون نسخه بدلش چیه؟ صعوده، تو پرانتز نوشته. و اسامی مختلفه، لذا اسامی مختلف داره انسان کامل. و لهو به حسب کل تورن و مقامن اسم خاص، و به حسب هر تور و مقام، تور و مقامی، تور و مرتبه، یه اسم خاصی داره. لذا مناقب اهل بیت، مناقب امامان رو که میخونیم، هر کدوم از اینا مال یه مرتبه شونه. ببینید یه موقع ما میاییم صحبت از عدالت امام میکنیم که امام عادلترین مردمه، درست، شجاعترین مردمه، درست، عابدترین مردمه، درست، سخیترینه، نمیدونم فاضلترینه، عالمترینه، اینا همه مال مرتبه طبیعی امامه، مرتبه طبیعی امام، بدن عنصری امام. اما امام مراتب مختلف داره. یک مرتبه ای داره که مثلا در روایت معانی الاخبار روایت میگه چرا به حضرت علی میگن ابو تراب، پدر خاک؟ میگه چون زمین از نور علی آفریده شده. اونجا دیگه مربوط به این بدن عنصریش نیست، اونجا یه مرتبه دیگه است. یه موقع به امام میگیم شما در خدا هستید، ابواب الله، باب اللهی. خب این یک مرتبه است که باید رفت در خانه خدا، باب الله هم درسته. یک موقع میگیم شما خزینه خداوندی، این یه مرتبه دیگه است. یک موقع میگیم اصلا اینها معانی هن. معانی به معنی صفات، مظهر صفات الهی هن. ید الله، عین الله، قلب الله، اینا کی هن؟ مراد از اینا چیه؟ امامه. که اینا مراتب مختلف هن. هر کدومشون در یه مرتبه هن. و شما تو روایات، یه بار خیلی سال پیش منزل آیت الله بهجت بودیم، اون موقعی بود که هنوز ایشون اعلام مرجعیت نکرده بود و سرشون خلوت بود، خلوت یعنی نسبت به الان. روزهای جمعه منزلشون روزه داشتن که می نشستن و منبری ها می آمدن روزه می خوندن و از صبح تا ظهر، حدوداً تا قبل از ظهر مراسم داشتن. خودشون هم چیزی نمی گفتن، یه گوشه فقط می نشستن و دم در به ذکر خودشون مشغول. گاهی وقت حالا بزرگی می آمد، چیزی می آمد، کسی به حالا به چه مناسبت یه حرفی می زد. بعد یه بار که داشتن صحبت می کردن، سخن کوتاهی، فرمودن که روایات اهل تسنن نور نداره، روایاتی که اهل تسنن نقل کردن نورانیت نداره، مثل روایاتی که شیعه نقل کردن نیست، نورانیت روایات شیعه رو نداره. و راست هم میگن، چون ما اون موقع حالا شاید 17-18 ساله بودیم که خدمت ایشون رسیده بودیم، بعد که تو روایات افتادیم دیدیم واقعا اینجوریه. حتی مناقبی هم که برای ائمه احیانا ذکر کردن اینا، یا حتی برای خود رسول الله، بیشتر مناقبیه که مربوط به نشأه عنصری ایشونه، نه اون مقامات نورانی، نه اون معرفت به نورانیه امام یا پیامبر. و میدونید ائمه هم برای هر کس حتی شیعیانشون به اندازه عقولشون حرف میزدن، برای هر کسی از یک رتبهشون سخن میگفتن، برای همه یه جور صحبت نمیکردن. یه شخصی داره که حالا تازه پای درس یکی از اهل تسنن رو رها کرده بود، از علمای اهل تسنن رو رفته بود خدمت امام، حالا امام باقر بود علیه السلام فکر کنم اگه اشتباه نکنم، خودش نقل میکنه، نشسته بودم یه شخصی آمد یه سوالی کرد از آقا، بعد آقا یه جوابی بهش داد، این شخص رفت یه کسی دیگه پشت سرش آمد، منم حالا تو اون مجلس میگه نشسته بودم، همین سوال پرسید، ایشون یه جواب دیگه ای داد که یه مرتبه من تازه شیعه شده بوده. گفتم عجب، نگاه کن من فلانی رو ول کردم که یک واو تو حرفش این بر اون بر نمی شد، وقت آمدم پیش کسی که تو یه مجلس یه سوال دو جور داره جواب میده، خیلی میگه تو دلم خلجان شد. میگه یه شخص ثالثی آمد سه باره همون سوالو کرد، آقا یه جواب دیگه غیر از اون دوتا جواب اول داد. میگه اینجا یه مرتبه یه مقدار آرام شدم و متوجه شدم آقا انگار منظوری داره از این کار، هدفی داره که یه سوالو سه جور جواب میده. بعد میگه آقا برگشت دیگه متوجه تو دل این چی میگذره، برگشت فرمود که علم حقیقی در نزد ماست، متاه هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حسابه، عطای خداوندیه که ما به هر کی بخواییم میدیم، به هر کی هم نخواییم نمیدیم، چون بر ما واجب نیست که به شما علم رو تعلیم کنیم، واجب نیست، لطفیه که ما داریم انجام میدیم. خب حالا منظور اینه که عقول افراد در کلماتی که به اونها گفته میشد از طریق ائمه تفاوت میکرد، لذا در روایت داره عقول شیعیان ما رو از روایاتی که از ما نقل میکنند بفهمید مرتبه شونو. ببین ما به این چی گفته ایم، این عقلش همین قد بوده، بیشتر از این نمیفهمیده. یه دی از اهالی ساوه رفته بودن خدمت آیت الله بهاءالدینی زمانی که ایشون زنده بود، خودشون نقل میکردن که نشسته بودیم اونجا، بعد هرچی ما میگفتیم حاج آقا برمیگشت میگفت خب از ساوه آمدی، ساوه انجیل مغزی های خوبی داره. خب بعد میگفتیم حاج آقا نصیحتی کن، گفت شهرتون میوهش چیه؟ انار. انار میوه خوبی ها. میگفت هرچی ما گفتیم ایشون از خوردن تعریف کرد. چی یعنی شما مال این مرحله اید، عقل شما گنجایشی نداره من چیزی بهتون بگم، اهلیت نداری، و همونم بودن واقعا. که علومی که احادیثی که اونها گفتن هر کدوم مال یه مرتبه شونه، که هر مرتبه یه به یه نفر میگن، افقی که افقهای مختلفی که امام داره، که این یک بحث خیلی مفصل و مبسوطیه، مراحل مختلفه امام، که انشاءالله در بحثایی که داریم حالا پیش میاد و آشنا میشید انشاءالله. خب اما القرآن ففی عالم یسمى بالمجید، میگه قرآن در یه عالمی مجید نامیده میشه، بل هو قرآن مجید و فی آخرن اسمهو عزیز، در یه جا عزیز نامیده میشه، انهو لکتابون عزیز، او کتابیست عزیز. و در جای دیگه اسمش علی حکیمه، و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، و آن در ام الکتاب در نزد ماست برای علی حکیم. علی اون علو، اون برتری، که چون ام الکتاب دیگه، لذا برتری داره بر سایر مراتب. و در جای دیگه کریم، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، و له الف الف من اسامی، و هزار هزار اسم داره قرآن. لا یمکنو سماعها بالاسماء الظاهره، که نمیشه اون اسما رو به گوش ظاهری شنید. یه سری چیزهایی هست با گوش ظاهر نمیشه شنید، یعنی تو قالب الفاظ دنیایی نمی گنجه، باید با گوش ملکوتی بشنوی که این چه اسمی داره. ولو کنت ذا سمع باطنی، اما اگر تو دارای گوش باطنی بشی، فی عالم العشق الحقیقی، در عالم عشق حقیقی چنین گوشی پیدا کنی، فی عالم العشق الحقیقی و المحبت الالهیه، لکنت ممن تسمع اسماءه و تشاهد اطواره، در این صورت است که اسماء آن را خواهی شنید و اطوار آن را خواهی دید. انسان به کجاها میتونه برسه؟ خدایا انسان به کجاها میتونه برسه؟ چی میتونه بشه؟ و دلش رو به چی خوش کرده؟ دلش رو به چی خوش کرده؟ دنیا چقدر رنگ و لعاب داره، چقدر زیبایی هایی هست، اینا رو خداوند ریخته، اون مقامات هم قرار داره. بعد از دنیا و الاخره ذرتان، دنیا و آخرت مثل دو تا حبو میمونن که هر کدومشون راضی کنی اون یکی ناراحت میشه. مثل روایت داره دنیا و آخرت مثل مشرق و مغرب، به هر کدوم نزدیک بشی از دیگری دور شده. کی حالا میاد طرف مقامات الهی؟ کی میاد؟ باید از همه دنیا گذشت دیگه، از همه سرخ و زرد دنیا، از همه رنگ و لعاب دنیا باید بگذره، یعنی محبت دنیا رو باید بیرون کنه اصلا از دلش. لذا میبینیم که طرف کلی زحمت میکشه تو سیر و سلوک، یه مرتبه یه جایی دنیا پاشو میگیره، گرفتار حب مقام میشه، یه جایی شهوت میاد پاشو گره میزنه میگیره. چون رها شدن از قید دنیا، این درخت های آدم خار شنیدید، حالا گوشت خار و اینها، فکر کن توی باطلاقی داری میری، تمساح هست، درخت های گوشت خار هست، زیر پاد باطلاق هست، مارهای گزنده هست، از وسط اینجا، وسط این جنگلی که همش هم باطلاقه، به سلامت بخوای عبور کنی. اولی رو دیدی تمساح و فرار کردی، دومی ما رو از درختی داره میاد طرفت فرار کردی، یه مرتبه میری پناه میبری به یک درختی که گوشخار میگیره تو. خیلی کسی میخواد از دل این دنیا بیرون بیاد، چون خیلی علما و عباد و زهاد و عرفایی رو زمین زده دنیا. خیلی کسایی رو زمین زده. از زن بگذری، از شهوت بگذری، خب تا تازه از اون تمساح رد شده ای، چیزهای دیگه هم هست، پست هست، پول هست، مقام هست، یه موقع طرف از همه اینا میگذره به یه چیز دیگه گیر میخوره، چون اون این حقایق مفتی به کسی نمیدن. این مقاماتی که میبینی میگه مقامات قرآن رو شهود کنی، الکی نیست، خواب دیدن نیست که خواب ببینی، چیزی نیست که بگی خواب علیه خواب دیدیم، حالا از صحبت اینا نیست. متحد شدن، متصل شدن، وصل شدن به چیزی که یک نقطهش از تمام دنیا بزرگتره، میگه اون باب عرش نازل بشه ذوب میشه، ادراک این حقیقت با جانت باید متحد بشه دیگه. در مقابل اینها دنیا رو وقتی میبینی، میبینی متاع دنیا قلیل، قابل اعتنا نیست. اهل معرفت میگن ترک دنیا مقام نیست اصلا، تارک دنیا مقامی نداره، چون دنیا اصلا چیزی نیست که ترک کردن او بخواد مقامی باشه. مثل این میمونه که طرف یه دوزاری داشته باشه، بعد دوزاری رو بده دادم در راه خدا، میگه آقا از این دوزاری ارزشی نداره که تو در راه خدا حالا بخوای بدی مقامی حساب بشه برات. در نزد اولیاء خدا دنیا اونقدر بی ارزشه که ترک او اصلا مرتبه‌ای محسوب نمیشه. کی بود اون سلطانی که سلطنتش رو رها کرد؟ ابراهیم ادهم، شاه بود سلطنتش رو رها کرد. داریم تو تاریخ چند نمونه از این دست که یکیش رو جناب ابن عربی نام میبره که در عصر ایشون بوده که از سلطنت دست میکشه، خیلی حرفی میخواد، خیلی کسی میخواد بگذره از سلطنت، از تمام اون کنیزکان و اون قصر و اون اسب‌ها و اون پول‌ها و همه رو بذاری کنار بری دنبال خدا، که میگه ابن عربی نقل میکنه یه عابد و زاهد و عارفی بوده اون موقع که حالا این سلطان به این برخورد میکنه، این یه چیزی میگه، این منقلب میشه، سلطنت رو رها میکنه، میاد در نزد این شاگردی میکنه. بعد از مدتی هر کی میاد التماس دعا بگه به این عابد، گفته به ایشون بگو برای دعا کنه، چون این کاری کرد که اگر من بودم جای این معلوم نبود بتونم این کارو کنم، من اگر در موقعیت این بودم معلوم نبود بتونم چنین کاری کنم. حالا ابراهیم ادهم از سلطنت گذشت، همه رو ول کرد، اومد شد چی؟ در سلک زهاد. میگه عده‌ای از اولیا نشسته بودن یه جا، ابراهیم ادهم آمد، اومد نزدیک بشه به اینا، کسی گفت دور شو از ما که هنوز بوی گند پادشاهی از تو بلنده، بوی گند پادشاهی از تو بلنده. یعنی چی؟ یعنی این که همین که تو فکر میکنی من پادشاهی رو رها کردم، همین که فکر میکنی من رها کردم، بس یه کاری کردم، این بوی گند پادشاهی یعنی این. ابراهیم ادهمی که خودش جزو نوادر دهره. خب حالا اینها این مراتب در مقابل این عسل دنیا، این حلوای دنیا، کی از این حلوای دنیا بگذره که اینا رو بهش بدن؟ این مقامات رو شهود کنه. مرد میخواد. خب وعلم این اختلاف صور الموجودات و تباین صفات ها و تضاد و احوال ها آیات و عظیمه لمعرفت بطون القرآن و انوار جمالهی و اشعت و آیاتهی. میگه بدان که اختلاف در صور موجودات و تباین صفات موجودات، صفاتی که از یکی سیاهه یکی سفیده یکی سرخه یکی زرده، شما اصلا آقا در اختلاف موجودات در اختلاف انسان ها نگاه کنید، سیاه پوست دیدید تا حالا؟ سیاه پوست ها، نه آدم سبزه، نه آدم سیاه پوست، این رنگش این چادر مشکی میمونه، این چادر مشکی. چجوری؟ یعنی خانوماشون مثلا مسلمونن چادر مشکی سر میکنن، صورتشون رو با چادر نمیتونی تشخیص بدی. از اون ور سرخ پوست ها رو نگاه میکنی، از اون ور زرد پوست ها رو نگاه میکنی، از اون ور سفید پوست ها رو نگاه میکنی، فقط حالا این رنگشونه، این اختلاف در رنگ، اختلاف در آداب و سنن، اینها رو فکر کنید روش، اینا جای تفکر داره. قبائل آدم خوار نمیدونم تو جزایر فلان، قبائل بت پرست تو فلان جا، قبائل مؤمن در فلان جا، در بیابانهای عربستان، در نمیدونم کوههای فلان، اسکیموها، رو اختلاف لغات، اختلاف صورتها، اختلاف اخلاق، اختلاف آداب و سنن، این همه اختلافات، اینا چیه؟ اصلا چه منشأی داره؟ این همه اختلاف تو انسان، یه انسانی که میگیم انسان، فقط یه انسان نر و ماده، فقط همین. وقتی تو آیه قرآن میفرماد که جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ما شما رو شعب شعبه و قبیله قبیله کردیم، شعب شعبه و قبیله قبیله. این فیلم ها رو احیانا نگاه میکنید، اگر فیلم های تاریخی رو ببینید، اینها چجور زند به آداب و سننشون نگاه کنید لااقل. یا حیوانات رو نگاه میکنید، شیرها چجور زندگی میکنن، آهوها چجور زندگی میکنن، آبزیان چجوری هست، پرندگان چجوری هست. این اختلاف موجودات، این اختلافی که در اینها هست، یواش یواش انسانو به یک جاهایی میکشه. اختلاف در گیاهان، آقا چند نوع مثلا میوه داریم؟ شما تو مثلا هند برید، ما اینجا یه دارچین داریم، دارچین مثلا سفید و دارچین مثلا زرد. تو هند که میری 59 دارچین هست، 59 هل هست، 209 چایی هست، یه چیزایی اصلا تو هر واحدش ها. چون اونجا حالا مثلا تو هند آب و هوا اعتدالش بیشتره، انواع و اقسام موجودات جلوه‌گری میکنن. چون میدونید جاهایی که مثل کویر، اینا موجوداتشون، چالا چه حیواناتش چه گیاهانش، چون هر موجودی نمیتونه رشد کنه، تعددشون کمه، تعدد نوعیشون کمه. اما در جاهای معتدله که گرما و رطوبت زیاد باشه، موجوداتی پیدا میشن که اصلا به ذهن انسان خطور نمیکنه چنین موجودی میشه باشه. یا شما به دانیاسورها نگاه کنید، این من بعضی وقتا که این فیلم هایی که ساخته میشه برای دایناسورها 200 میلیون سال پیش چنین موجودی بوده، که خدای این است برای چی بوده و چجور زندگی میکرده، فلسفه وجودیش چیه و چه اشکال مختلف، چه هیئت‌های مختلف. پرنده‌ای که بدنش از پوسته، میدونید دایناسورا در اون زمان پرنده‌هایی که بودن پر نداشتن، که پوست بود اون چیزی که به عنوان پر بود که الان هست، یا درنده‌هایی که بدنشون از پر بود، بدنش مثل مرغ اما سرش مثل سگ مثلا، حالا پاهاشون یه موقع سوم بود یه موقع چنگال، از یه چیزی که آدم نمیدونه الان چجوری اینا رو بخواد سازماندهی کنه، جزء پرنده ها بذاره، جزء نمیدونه درنده ها بذاره. این اختلاف صور، اختلاف صورت ها، اختلاف مزاج ها در انسان ها که نگاه میکنی، یکی مزاجش گرمه، یکی سرده، یکی معتدله، یکی خلقش تنده، یکی خیلی صبوره، یکی حافظش قویه، یکی حافظش ضعیفه. به قول آقا جان یکی حافظه قوی دارد، یکی هاضمه قوی، خوب معدهش غذا رد میکنه، خوش آن که عاقله بالغه دارد. این که مال طبیعت، حالا حافظش قویه حفظ میکنه یه چیزی رو، هاضمش قویه خوب غذا رد میکنه، خوب غذا میخوره. چه خبره تو این تکثر، تو این تکثر چه خبره؟ یه مقدار فکر کنید رو این کثرت موجودات. هر گیاهی که نگاه میکنی یه مقدار با تأمل ورق بزن کتاب وجودیش رو، به مورچه نگاه میکنی، به مگس نگاه میکنی، به پشه نگاه میکنی، به هر موجودی که نگاه میکنی تو جلوه حق دیگه، یه مقدار با تأمل نگاهش کن، یه مقدار با تأمل نگاهش کن. عزیزان من دیگه یه مقدار حالم داره سال طبیعی داریم بیرون میاد، ان شاء الله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. آره فردا شب هیئت تکی است دیگه عزیزان.
آره.